شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمار رسمی موارد کرونا در ایران شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان از 1,000,000 گذشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که آمریکا و اروپا به تعهدات هسته‌ای خود بازنگردند، دولت مجبور به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است. دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست صدور حکم بازگشت نسرین ستوده، کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران به زندان را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان را اینک بالغ بر 1,000,000 تن اعلام کرده است. به گفته سیما لاری در شبانه روز گذشته حدود 14,000 بیمار جدید به تعداد مبتلایان افزوده شده است. وی تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته را 358 تن اعلام کرد که مجموع درگذشتگان کرونا را به مرز 50,000 نفر در ایران بنابر آمارهای رسمی میرساند. آمار ارائه شده رسمی مورد تایید نهادها و کارشناسان داخلی و بین المللی نیست و ارقام واقعی بین 2 تا 4 برابر آمار اعلام شده رسمی برآورد می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی می گوید در صورتی که غرب و آمریکا به تعهداتشان بازنگردند، دولت گزینه‌ای جز اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد. وی در جلسه مجازی گفتگوهای مدیترانه‌ای تأکید کرد که تهران درباره آنچه که قبلا درباره آن مذاکره کرده وارد مذاکره مجدد نخواهد شد. محمد جواد ظریف گفت آمریکا در جایگاهی نیست که بخواهد در این زمینه شرط بگذارد. مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن در صورت عدم اجرای تعهدات کشورهای عضو برجام، دولت به افزایش فعالیت‌های هسته‌ای و نقض بیشتر تعهدات برجامیش ملزم می کند. این مصوبه مجلس شورای اسلامی با مخالفت دولت روبرو شده، ولی محمد جواد ظریف در اظهارات امروزش از این مصوبه برای دادن هشدار به طرفهای غربی استفاده کرد. اوله وون اوکسکول دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست روز چهارشنبه تصمیم مقامات جمهوری اسلامی در مورد صدور حکم بازگشت نسرین ستوده به زندان را محکوم کرد. این بنیاد که مقرش در سوئد است و به آلترناتیو جایزه نوبل معروف است، در بیانیه‌اش آورده است خانم ستوده که قرار بود روز پنجشنبه امروز جایزه زندگی درست در سال 2020 میلادی را دریافت کند، کوشنده دلیر جامعه مدنی است که تنها جرمش دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران است. دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست با اعلام اینکه در اصل صدور حکم زندان برای خانم ستوده پذیرفته نیست، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که او را برای همیشه و بدون قید و شرط آزاد کنند. نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق بشر که در مرخصی استعلاجی بود، روز گذشته از بازگشت خود به زندان قرچک ورامین اطلاع داد. وی پس از یک اعتصاب قضایی طولانی به مرخصی آمده بود. نسرین ستوده به کرونا نیز مبتلا شده بود. وی که به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود. طرح دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک برای اقدام اتحادیه اروپا در مورد وضعیت دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، قرار است امروز در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود. به دنبال گزارش‌های درباره انتقال دکتر احمد رضا جلالی به زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم اعدام، حلاله موسویان، وکیل وی روز گذشته به رادیو فردا گفت که موکلش به زندان رجایی شهر منتقل نشده و اجرای حکم به تعویق افتاده است. سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و همچنین 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف از سراسر جهان خواهان آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شدند. دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک به رادیو فردا می‌گوید:
همونطور که میدونید آقای احمد رضا جلالی سال هاست که بدون اینکه در واقع دادگاه عادلانه ای داشته باشند در زندان به سر میبرند و این باعث شد که فعالیت های خیلی گسترده ای برای نجات پروفسور جلالی در کل سطح اروپا همچنین در بلژیک که من در اینجا نماینده پارلمان هستم انجام شد. از جمله من در حقیقت این طرح آزاد کردن دکتر جلالی رو به مجلس بردم که خوشبختانه دیروز در کمیسیون خارجه مجلس توسط همه همکاران از احزاب مختلف بررسی شد و به اتفاق آرا همه موافقت کردند که در واقع این طرح به مجلس برده بشه امروز. این چیزی که امروز اونجا تمام نمایندگان باید بهش رأی بدن و در این طرح ما نماینده های مجلس خواستار این شدیم که دولت اقدام بکنه برای اینکه حکم اعدام دکتر جلالی رو حتما بشکنه و درخواست کنه که آزاد بشه دکتر جلالی بدون قید و شرط برای اینکه بیگناهه و به عنوان گروگان نگه داشته شده و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران خیلی روش تاکید شده که باید به سمت بهبود بره، حکم اعدام باید برداشته بشه. اینها چیزهایی که تمام در طرحی که من نوشتم قید شده و همچنین اگر جمهوری اسلامی نخواد به این درخواست ها تن بده عواقب سنگینی در پیش داشته باشه، از جمله ابزارهایی که اتحادیه اروپا داره برای اینکه این خواسته های حقوق بشری و این خواسته هایی رو که هر کشوری که میخواد تو جامعه جهانی حضور داشته باشه باید به اون پابند باشه. اگر جمهوری اسلامی نخواد اینها رو رعایت کنه، اروپا ابزارهای خودش رو به کار ببره برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بده. ابزارهایی مثل برجام، اینفکس و بسیاری چیزهای دیگه هستن که اونها دارن برای اینکه بتونن اگر نخوان از اعدام دکتر جلالی و از رعایت حقوق بشر سرباز بزنن ابزارهایی هست که میشه از اون استفاده کرد.
اکنون بیش از 4.5 سال که آقای احمد رضا جلالی در حبس هستند، خانم صفایی شما به عنوان نماینده پارلمان بلژیک وضعیت و سرنوشت ایشون رو چقدر میتونین تاثیرگذار بدونین بر مناسبات اتحادیه اروپا و تهران؟
من فکر میکنم این یکی از مهمترین کارهایی که باید پیش ببریم. در حقیقت من میدونم سالهاست ما میدونیم که جمهوری اسلامی چگونه با مردم برخورد میکنه، چگونه سرکوبشون میکنه، چگونه کشتار میکنه، اعدامها، نقض همه جوره حقوق بشر رو سالهاست که هممون در جریان هستیم. ولی کاری که من الان سعی میکنم انجام بدم اینه که نذارم جهان و اتحادیه اروپا چشمش رو به روی این نقض حقوق بشر، به روی این کشتار انسانهای بیگناه ببنده. و این خیلی مهمه در روابط آتیشون، چون که در حقیقت وقتی این مسئله دائما تکرار بشه که بیگناهانی مثل دکتر جلالی، که دکتر جلالی یکی از اونهاست که به علت اینکه ملیت دوگانه داره اینجا معروف هستند و خیلی ازشون حمایت میشه، هزاران مثل دکتر جلالی در زندانهای ایران به سر میبرن. این نکات باید در روابط بین المللی جمهوری اسلامی با جهان تأثیر بذاره. اونها که نمیتونن رابطه ای رو برقرار کنند که در اون حقوق بشر رعایت بشه، حکم اعدام، بیگناهان رو در زندان نگه بدارن فقط برای عقیده یا به عنوان گروگان مثل دکتر جلالی که همیشه گروگان میگیرن برای اینکه یک روز معامله کنند با یک کشور خارجی، با یک تروریست در کشور خارجی، همه این نکات رو باید بیان کرد، پافشاری کرد که جهان، اروپا و غرب نمیتونه چشمش رو روی این نکات ببنده. این کاریه که ما سعی میکنیم انجام بدیم و طبیعتاً اثرگذار خواهد بود وقتی که مجلس کشور در واقع قوه قانونگذاری کشور تعیین کنه که دولت باید رعایت این نکات رو بکنه در رابطه خارجیش. طبیعتاً از دولت بلژیک همچنین خواستم در این طرح که در سطح اروپایی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در این مسیر همگام بشن، همه با هم این خواسته رو بیان کنند و همه با هم سعی کنند یک نقطه نظر مشترک در سیاست خارجشون با جمهوری اسلامی مد نظر بگیرند و بهش اعلام کنند که در صورت اینکه جمهوری اسلامی رعایت این شرایط رو نکنه، روابط در آینده دچار مشکل خواهد شد و تبعات سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. امیدوارم که بتونیم در حقیقت کمک کنیم به اینکه این گام سریعتر به جلو پیش برده بشه که بیگناهایی که مثل دکتر جلالی امروز در زندان هستند آزاد بشن و نجات پیدا کنند.
دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک. عفو بین الملل امروز در گزارش‌های هشدار داده است که 6 تن در ارومیه به دنبال محاکمات غیر عادلانه و شکنجه در خطر قریب الوقوع قطع انگشتان دست به وسیله گیوتین قرار دارند. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، به رادیو فردا میگوید:
بر اساس اطلاعاتی که از طرف منابع موثق به دست عفو بین الملل رسیده، مقامات دادستانی در ارومیه به همراه مسئولین زندان ارومیه در حال برنامه ریزی هستند که یک ماشین گیوتین رو به این زندان بیارن تا حکم 6 نفر که محکوم به قطع انگشترین زندان هستند رو به اجرا بگذارن. ما میدونیم که هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسرا کرمی، شهاب تیموری و مهداد تیموری که برادر هستند، هر 6 نفر محکوم به قطع انگشت هستند. احکام اونها توسط دیوان عالی کشور تایید شده و هر لحظه امکان اجرای اون وجود داره. این 6 نفر همه پس از محاکمه های عادلانه و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات بر اساس جرم سرقت محکوم به چنین اعمال و مجازات‌های بیرحمانه، هولناک و غیر انسانی شدند و چنانچه مقامات یک بار دیگه اقدام به این قطع عضو و شکنجه بکنند، بار دیگر در واقع مرتکب نقض جدی حقوق انسانی و یک هجمه بیرحمانه و هولناک به کرامت انسانی میشن و سازمان عفو بین الملل از مقامات درخواست کرده که فوراً برنامه اجرای قطع عضو به این 6 نفر رو متوقف بکنند و تمام مجازات های بدنی مثل شلاق، قطع عضو و سنگسار و کور کردن چشم رو در قانون لغو بکنند.
خانم بحرینی، این گیوتین که در گزارش عفو بین الملل اشاره شده بهش، بار اول نیستش که جمهوری اسلامی از ابزار این گونه و اجرای احکام در ارتباط با مجازات های قطع عضو استفاده کرده. قبلا هم شما اشاره کردین در ارتباط با قصاص چشم از طرق خاصی اشاره شده بود که استفاده شده، یا حتی قطع عضو که تصاویرش منتشر شد در ملأ عام. میدونیم که همچنین جمهوری اسلامی معاهده منع شکنجه رو یکی از شاید معدود دولی باشه که امضا نکرده هنوز، ولی این موارد مسبوق به سابقه بوده، قبلا هم اجرا کرده جمهوری اسلامی.
درسته، متاسفانه احکام قطع عضو بیش از تصور عمومی به اجرا گذاشته میشن. بر اساس آماری که سازمان عبدالرحمن برومند در طی سالیان گذشته جمع‌آوری کرده و در اختیار عفو بین‌الملل قرار داده، مقامات دست کم 129 نفر رو طی 2 دهه گذشته قطع عضو کردند و دست کم 2134 نفر رو شلاق زدن، از جمله 17 کودک. این یعنی به طور متوسط دست کم هر 2 ماه یک بار یک انسان رو قطع عضو کردند و هر هفته 2 نفر رو شلاق زدن. طبق قوانین بین المللی، هم قوانین عرفی بین المللی و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران جزء امضا کنندگان اونه، مجازات های بدنی مثل شلاق و قطع عضو مصداق باعث شکنجه هستند. شکنجه یک جرم بین المللی و مسئولین قضایی، دادستانی و مسئولان زندان ها که در صدور و اجرای چنین اعمالی که مصداق شکنجه هستند دست دارند، میتونن طبق قوانین بین المللی به عنوان مجرمان بین المللی تحت پیگرد کیفری و محاکمه قرار بگیرند.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. از رادیو فردا برگشتی دیگر روی موج ایستگاه امروز.